قسمت دیگه بانک سه پول بده، نه روز که میگیره شاد میشه، نه روز که میده سکته میکنه. این روحیه باید روحیه بزرگی باشه، ظرفیت بزرگ باشه، یعنی مثل امام حسین علیه السلام باشه، رودوش پیغمبره، رزن برزاک زیر سم عصبه رزن برزاک. خب این سیاست خیلی مهمه. همی که حضرت موسی مسئول رهبری مردم و هدایت مردم شد، اولین داشت بود رب اشرح لی صدری، خدای سعی صدرم بده. شهر یعنی باز شدن. گوشتی که قصابها هم تو ورق ورق میکنن یا برای کباب یا برای فروش، میگن شرح، یعنی گوشتو باز کرد. شرح شرحه یعنی این گوشتو باز میکنه، پهنش میکنه. رب اشرح لی یعنی باز کن، صد سینه منو باز کن، یعنی روحم مثل لاستیک تراکتور باشه، از موج رد شه و تاب نخوره، مثل لاستیک دوچرخه نباشه که تو هر موجی تاب بخوره.
دوستان، انسان با اخلاق بیش از دیگران باید عیب پوش باشد و بتواند کینه ها، بدبینی ها و تنگ نظری هایی که محیط را ناسالم می کند با سعی صدر برطرف کند. فردی که سعی صدر را دارد هرگز پرده در نمی شود و کسی را رسوا نمی کند و تا جایی که ممکن است عذر مردم را می پذیرد و رفتار آنان را حمل بر درستی می کند تا آنان که شایسته هدایت و تربیتند هدایت و تربیت شوند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در نامه 50 نهج البلاغه می فرمایند: سزاوارتر است کارفرما را که فزونی یافته و نعمتی که به آن رسیده سبب تغییر حال او بر رعیت و مردم شود و نعمتهایی که خدا به او داده او را به بندگان خدا نزدیک و بر برادرانش مهربانی کند. همراهان گرانقدر، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، حق یارتان.
خب عزیزان، با پایان نشرات امروز رسیدیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. همکاران ما در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. همه شما سروران را به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خداوند شهیدان و صالحان، با سلام و صلوات بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و با عظمتش. سلام به شما شنونده های ارجمند، همراهان خوب و گرامی برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه پخش می شود. دعای هفتم صحیفه سجادیه را در ساعت 1:40 خواهیم شنید. آینده روشن عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:50 پخش می شود. پس از آن نوبت خواهد رسید به ویژه برنامه عطر یاس در ساعت 2:05. بعد از آن برنامه پزشکی زربان تقدیم علاقمندان در ساعت 2:35 خواهد شد. در ساعت 3 با وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند در ساعت 3:10 با این برنامه همراه شوند. برنامه انعکاس در ساعت 3:25 پخش می شود. بخش دیگری از خبرها را در ساعت 4 با وقت افغانستان خواهید شنید. از علاقمندان برنامه قرآنی در وادی نور دعوت می کنیم که در ساعت 4:10 با این برنامه همراه شوند. برنامه روی موج جوانی را همکارانم در ساعت 5 تقدیمتان خواهند کرد. در ساعت 6 با وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 6:45 پخش می شود. بعد از آن برنامه سیاست روز را خواهید شنید در ساعت 7. پند پیران عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7:15 پیشکش علاقمندان خواهد شد. آخرین بخش خبری را همکارانم در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند و در ساعت 7:40 برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش خواهد شد. با آگاهی شما عزیزان شنونده می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:17:10 به وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و عنایت و استفاده شما خوبان شنونده قرار بگیرد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت تشییع شهدای گمنام در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. کمک سازمان ملل به مردم افغانستان و ده‌ها کشته و مصدوم بر اثر برف و کولاک در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن سال روز شهادت ام ابی ها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یک یک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت تشییع 250 شهید گمنام در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در سراسر ایران اسلامی پیامی صادر کردند. با گزارش پایگاه تلرسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیام حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای آمده است: سلام بر شهیدان گمنام، گمنام در میان خاکیان و معروف در عرصه افلاکیان، فداکارانی که پس از گذشت سالیان دراز از لحظه شهادتشان ایران اسلامی را با رائحه معنویت و جهاد معطر می‌سازند و پرچم افتخار به خون‌های ریخته شده در راه اسلام و قرآن را بیش از پیش به اهتزاز در می‌آورند. در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: تقارن تشییع پیکر این مسافران به خانه برگشته با روز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها مژده بخش خیر کثیری است که از ناحیه آنان برای کشور ایران فراهم خواهد آمد. شایان ذکر است مراسم با شکوه تشییع پیکر 250 شهید گمنام دفاع مقدس امروز همزمان با سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در سراسر ایران اسلامی برگزار می شود. معاون ستاد کل ارتش ترکیه و رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان درباره تحولات افغانستان دیدار و گفتگو کردند. سپهبد سلجوق بیرقدار اغلو، معاون ستاد کل ارتش ترکیه و جنرال ندیم رضا، رئیس ستاد مشترک اردوی پاکستان درباره تحولات اخیر افغانستان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان دیدار و گفتگو کردند. در دیدار عصر چهارشنبه سلجوق بیرقدار با ندیم رضا افزایش سطح همکاری‌های نظامی ترکیه و پاکستان و مسائل امنیتی منطقه هم مورد بحث قرار گرفت. طرفین همچنین در این دیدار تاکید کردند که ترکیه و پاکستان به عنوان دو دوست و برقراری روابط راهبردی عمیق ادامه خواهند داد. جنرال ندیم رضا رئیس ستاد مشترک اردوی پاکستان اعلام کرد که سفر سپهبد سلجوق بیرقدار اغلو با پاکستان نشانه همکاری دیرینه میان نیروهای مسلح دو کشور است. سازمان ملل بین حدود 7 میلیون نفر در افغانستان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرده است. با گزارش خبرگزاری آوا، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز گذشته در توییتی نوشت این سازمان در همکاری با دیگر سازمان‌های کمک رسان از مردم افغانستان با ارائه کمک‌های بشردوستانه حمایت کرده است. گوترش درباره زمستان سخت پیش روی مردم افغانستان هشدار داد و گفت انتظار دارد ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان از سوی دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل ادامه یابد. دبیر کل سازمان ملل متحد گفت در یک ماه گذشته دست کم 7 میلیون تن در افغانستان کمک‌های بشردوستانه دریافت کردند. این در حالی است که بعد از سقوط حکومت پیشین به دلایل مختلف فقر و مشکلات اقتصادی مردم روز به روز در حال افزایش است. معاون سخنگوی وزارت داخلی دولت موقت طالبان در افغانستان از آموزش نظامی برای نیروهای پلیس این کشور خبر داد. محمد عاقل اعظام روز چهارشنبه اعلام کرد وزارت داخلی افغانستان در نظر دارد که زمینه آموزش‌های نظامی و حضور نیروهای پلیس با یونیفرم را در سراسر این کشور فراهم کند. حدود 5 ماه از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما بیشتر نیروهای پلیس طالبان هنوز با لباس‌های شخصی اجرای وظیفه می‌کنند. معاون سخنگوی وزارت داخلی دولت موقت طالبان در افغانستان گفت وزارت داخلی طالبان در کنار آغاز روند آموزش و تربیت نیروها برای تعداد زیادی از نیروهای نظامی خود در سراسر این کشور یونیفرم توزیع کرده و این روند تا زمانی که تمامی نیروها ملبس و لباس نظامی شوند ادامه خواهد یافت. کارشناسان مسائل نظامی میگویند فراهم شدن یونیفرم برای نیروهای پلیس در برقراری نظم و افزایش اعتماد مردم افغانستان با نیروهای اجرای قانون کمک می‌کند. بر اثر بارش برف و باران و سیلاب در چند ولایت افغانستان 24 تن کشته و مصدوم شدند. بر اثر بارش‌های 3 روز گذشته برف و باران و جاری شدن سیلاب در ولایت هلمند، نیمروز، فراه، ننگرهار، بدخشان، جوزجان، تخار، قندهار و کابل حداقل 11 تن کشته و 23 تن دیگر مصدوم شدند. بر اثر بارش سنگین برف در چند هفته اخیر شاهراه سالنگ، مهمترین مسیر ارتباطی شمال و جنوب افغانستان در چند نوبت بر روی موترهای سنگین بسته شده است. ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد دیدار معاون سیاسی وزارت امور خارجه با همتای کره جنوبی به درخواست طرف کره است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با ایرنا گفت علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران با همتای کره‌ای خود در وین دیدار و گفتگو می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود حضور مقام وزارت خارجه کره جنوبی در وین یک تصمیم شخصی بوده و طرف‌های ثالث به خاطر مسائل دو جانبه و چند جانبه درخواست دارند در وین حاضر شوند. خطیب‌زاده همچنین گفت درخواست ملاقات با هیئت جمهوری اسلامی ایران از طرف کره‌ای‌ها اعلام شده که باقری کنی در مقام معاون سیاسی وزارت امور خارجه با همتای کره‌ای دیدار می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه این دیدارها هیچ ربطی به مذاکرات ایران و 4+1 ندارد گفت، کره‌ای‌ها با برخی از هیئت‌های حاضر در وین دیدار کردند و چنین ملاقات‌های معمولاً در حاشیه چنین نشست‌هایی مرسوم است. مذاکره کننده ارشد روسیه در گفتگوهایی که با محور رفع تحریم‌ها در وین جریان دارد تصریح کرد که مذاکرات جاری تابع ضرب الاجل نیست. میخائیل اولیانوف چهارشنبه شب در توییت نوشت که هر کدام از هیئت‌های مذاکره کننده می‌توانند ضرب الاجل‌هایی را برای گفتگوها تعیین کنند، اما فعالیت‌های دیپلماتیک تابع طرح‌های سفت و محکم و تعیین ضرب الاجل نیست. او در حال این مطلب را مطرح کرد که طرف‌های غربی در گفتگوها اصرار دارند که با تعیین ضرب الاجل‌های ساختگی تیم مذاکره کننده ایرانی را تحت فشار قرار دهند. جمهوری اسلامی ایران هم تاکید دارد هیچ ضرب الاجلی را در روند گفتگوها نمی‌پذیرد. هشتمین دور از گفتگوهای وین با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران از دوشنبه گذشته با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام و ریاست علی باقری، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا آغاز شده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است. با توجه به اینکه امریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات امریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در تازه‌ترین ارزیابی خود از روند گفتگوهایی که در وین با محور رفع تحریم‌ها جریان دارد اظهار داشت که مذاکرات مثبت و رو به جلو جریان دارد. مقامات ارشد پاکستان بر لزوم حل اختلافات کشمیر مطابق با قطعنامه شورای امنیت تاکید کردند. رئیس جمهور، صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان با انتشار پیام‌های جداگانه‌ای به مناسبت سالگرد تصمیم کمیسیون ملل متحد در مورد هند و پاکستان در 5 جنوری 1949 در مورد اینکه کشمیر باید از طریق کمپرسی به کدام کشور بپیوندد، بر لزوم حل اختلافات کشمیر مطابق با قطعنامه شورای امنیت تاکید کردند. عارف علوی، رئیس جمهوری پاکستان، از جهان خواست تا هند را در مورد نقض حقوق بشر در جامو و کشمیر پاسخگو بداند و از جامعه بین الملل درخواست کرد تا نقش خود را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مسئله جامو و کشمیر ایفا کند. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، نیز با صدور پیامی در این زمینه تاکید کرد صلح پایدار در جامو و کشمیر منوط به ایجاد راه حل مسالمت‌آمیز بر اساس مشروعیت بین المللی است. عمران خان افزود جهان نمی‌تواند مسئولیت اخلاقی و قانونی خود در قبال مردم کشمیر را رها کند. صدر اعظم پاکستان گفت هند با داشتن 900 هزار عسکر جامو و کشمیر را با بزرگترین زندان باز جهان و منطقه نظامی مبدل کرده و ما از سازمان ملل می‌خواهیم تا برای توقف جنایت جنگی هند علیه بشریت و مردم منطقه در جامو و کشمیر اقدام کند. شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، هم اعلام کرد که سازمان ملل باید با وعده خود مبنی بر تعیین سرنوشت مردم کشمیر عمل کند. سخنگوی اردوی پاکستان از آمادگی این کشور برای مقابله با سامانه دفاع راکتی S-400 هند خبر داد. بابر افتخار، سخنگوی اردوی پاکستان، اعلام کرد هند اولین واحد سامانه S-400 خود را در پایگاه هوایی 5 نزدیک پاکستان مستقر کرده. همین اقدام باعث شده است که پاکستان اقداماتی را برای مقابله با تهدیدها اتخاذ کند. پیش از این رسانه‌های خبری از احتمال استقرار سامانه پدافند هوایی که هند آن را از روسیه خریداری کرده است در پایگاه هوایی واقع در پنجاب در نزدیکی مرز چین و پاکستان در ماه فوریه خبر داده بودند. رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در نخستین سالگرد یورش مرگبار طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره در روز 6 جنوری 2021 میلادی سخنرانی کند. در حالی که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد پنجشنبه در نخستین سالگرد یورش مرگبار طرفداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره سخنرانی کند، کنفرانس خبری ترامپ لغو شده است. کاخ سفید اعلام کرد بایدن قصد دارد درباره خطراتی که دموکراسی را تهدید می‌کند صحبت کند. بایدن همچنین در مخالفت با ادعاهای نادرست مطرح شده از سوی ترامپ سخنرانی می‌کند. ترامپ بارها ادعا کرده است که تقلب که تقلب علت اصلی شکست وی در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. این ادعاها تأثیر زیادی بر تحریک طرفدارانش برای حمله به ساختمان کنگره داشته است. یورشی که بدترین خشونت و حمله علیه کنگره از زمان جنگ 18-12 میلادی به شمار می رود. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهور قصد دارد حقایق را درباره اتفاقات رخ داده در آن روز مطرح کند، نه دروغ‌ها و ادعاهایی که توسط برخی افراد از آن زمان تا کنون گسترش پیدا کرده است. بایدن و کاملا هریس قرار است صبح پنجشنبه به وقت محلی در کنگره سخنرانی کنند. ترامپ که قرار بود در فلوریدا کنفرانس خبری برگزار کند، تصمیم گرفته این نشست رسانه‌ای را لغو کند و ظاهراً قرار است 15 جنوری در آریزونا درباره اتفاقات سال گذشته سخنرانی نماید. صدر اعظم ارمنستان از اعزام نیروهای صلح‌بان سازمان پیمان امنیت جمعی به قزاقستان خبر داد. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان امروز اعلام کرد نیروهای صلح‌بان سازمان پیمان امنیت جمعی برای کمک به تثبیت اوضاع قزاقستان و دنبال اعتراضات به این کشور اعزام خواهند شد. پاشینیان افزود تصمیم برای استقرار صلح‌بانان برای مدت کوتاه در پاسخ به درخواست قاسم جمرات توکایوف و با توجه به تهدید موجود برای امنیت ملی و حاکمیت جمهوری قزاقستان که از جمله بر اثر مداخله خارجی پدید آمده اتخاذ شده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت تشییع شهدای گمنام در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. کمک سازمان ملل به مردم افغانستان. و ده ها کشته و مصدوم بر اثر برف و کولاک در افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. جان باختن رئیس اداره استخبارات طالبان در ولایت لغمان در یک سانحه ترافیکی عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری است.
رئیس اداره استخبارات طالبان برای ولایت لغمان در شرق افغانستان در یک رویداد ترافیکی جان باخته است. آژانس دولتی باختر از قول صلاح الدین زاهد سخنگوی والی لغمان گزارش داده است که مولوی الفت هاشمی رئیس اداره استخبارات طالبان برای ولایت لغمان در یک رویداد ترافیکی که وای محل آن را واضح نساخته است کشته شده و 5 تن از محافظانش زخم برداشته است. آژانس باختر از قول سخنگوی والی لغمان همچنان گفته است که مراسم تشییع جنازه رئیس اداره استخبارات طالبان در ولایت لغمان در مدرسه دینی سراج الاسلام در مربوطات ولسوالی ایلنگار این ولایت صورت خواهد گرفت. سخنگوی والی لغمان در مورد وضعیت صحی مجروحان این رویداد ترافیکی چیزی نگفته است. این نخستین بار است که در شرق کشور یک مقام بلندپایه استخباراتی طالبان در رویداد ترافیکی کشته می شود. چند قبل رسانه ها از جراحت یک وزیر کابینه موقت در یک رویداد ترافیکی در مسیر جاده کابل قندهار گزارش داده بود که بعدا برای تداوی به خارج از کشور انتقال داده شده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. آغاز آزمون‌های وسط سال دانش آموزان مکاتب گرمسیر ولایت ننگرهار هم گزارش دیگری است از همکارم آقای شینواری.
آزمون‌های وسط سال دانش آموزان مکاتب گرمسیر در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان آغاز گردید. این آزمون‌ها در حال آغاز می‌شود که دختران بالاتر از سنف ششم هنوز هم در این ولایت حق رفتن به مکاتب را ندارد. مسئولان اداره معرف ولایت ننگرهار میگوید این آزمون‌ها مدت 15 روز ادامه خواهد داشت. به گفته مسئولان به هیچ کس اجازه مداخله در امور این آزمون‌ها و حق تلفی داده نخواهد شد. از سوی دیگر خبرهایی که اداره معارف تا اکنون در مورد تایید و یارد آن چیزی نگفته است، مسئولان معارف ننگرهار بدون استیزان و هماهنگی وزارت معارف افغانستان مضامین حرفه، فرهنگ، تهذیب و وطن پرستی را از نصاب تعلیمی حذف نموده و مضامین دیگر سیرت را در آن اضافه نموده است، اما در سیستم آزمون‌ها نام‌های مضامین حذف شده تحریف شده است. در ننگرهار بیش از 900 باب مکاتب و مدارس دینی پسران و دختران وجود دارد که در آن بیش از 850 هزار تن که بیش از 300 هزار آن دختر هستند درس می‌خواندند، اما از مدت 5 ماه می‌شود که به دختران بالاتر از سن ششم اجازه رفتن به مکاتب داده نشده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
مجدداً تشکر می‌کنم از همکارم آقای شنواری. مریک گارلند، دادستان کل و وزیر عدلیه آمریکا اعلام کرد که همه کسانی را که در حمله 6 جنوری 2021 به ساختمان کنگره آمریکا نقش داشتند مجازات خواهیم کرد و با تاکید گفت که لوئیس آرموالی ها همچنان متعهد به پاسخگو کردن همه عاملان این حمله طبق قانون و در هر سطحی هستند. در رابطه با سالگرد حمله 6 جنوری به کنگره آمریکا و بحث وعده برخورد با عاملان آن به اتفاق می‌شنویم تحلیل آقای دکتر سید رضا میرطاهر، تحلیلگر و مفسر مسائل سیاسی.
امروز 6 ژانویه 2022 اولین سالگرد حادثه حمله به کنگره آمریکا در 6 ژانویه 2021 است. این حادثه از این لحاظ بیشتر اهمیت داره که در واقع نقطه عطفی در عرصه سیاست داخلی آمریکا محسوب میشه. در واقع این حادثه نشان داد بحث دموکراسی در آمریکا در واقع یک نوع رویاپردازیه و رئیس جمهور مستقر آمریکا یعنی دونالد ترامپ در اعتراض به نتیجه انتخابات حتی حاضر شد شبه کودتایی رو علیه نظام قانونی در واقع آمریکا به راه بیاندازه و در این مسیر حتی هوادارانش رو تشویق کرد که به کنگره آمریکا حمله کنن یا حداقل اعتراض کنن. و این مسئله چون در جریان بررسی صلاحیت جو بایدن نامزد پیروز انتخابات نوامبر 2020 ریاست جمهوری آمریکا رخ داد، در واقع ارکان دموکراسی آمریکایی رو زیر سوال برد. الان ما می‌بینیم که برخی از کارشناسان و حتی بعضی ژنرال‌های بازنشسته هشدار میدن که انتخابات آتی آمریکا در سال 2024 ممکن هست حاوی حوادثی باشه که حتی بدتر از حادثه 6 ژانویه 2021 باشه و حتی مسئله نه فقط نتیجه انتخابات بلکه اساساً ساختار سیاسی آمریکا یا دموکراسی در آمریکا رو زیر سوال ببره. و برخی کارشناسان دیگر در مورد افزایش اختلافات داخلی و وقوع جنگ داخلی و یا دیگر اقدامات خشونت‌آمیز در سطح داخلی آمریکا هشدار میدن. مسئله دیگری که حادثه 6 ژانویه در واقع نشون داد این هست که گروه‌های شبه نظامی مسلح خشونت طلب که عموما راستگرای افراطی و نجات پرست هستن در صحنه داخلی آمریکا از این پس نقشه فضاینده این رو به عهده خواهند گرفت و میتونن روی روندهای سیاسی و امنیتی داخل آمریکا تأثیر گذار باشن و همین مسئله باعث شده که نه فقط شخصی مثل جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا در مورد تروریسم داخلی در این کشور هشدار بده، بلکه مقامات امنیتی از جمله وزیر امنیت داخلی آمریکا در این باره هشدار بده. به طور کلی این حادثه باعث شد که وجهه آمریکا در سطح جهانی به شدت تنزل کنه و حتی متحدین اون اعتماد سابق رو به ایالات متحده نداشته باشن. ضمن این که ادعای آمریکا در مورد این که پیشروترین دموکراسی در جهان هست کاملا زیر سوال رفته و برخی از کارشناسان اساساً این مسئله رو سرآغاز عبور آمریکا مخصوصاً در مورد سیاسی یا گسترش یا عمقیت بخشی بیشتر به عبور آمریکا تلقی کرد.
تشکر میکنم از آقای دکتر سید رضا میرطاهر، همچنین از شما عزیزانی که همراه ما هستید. چنان که مستحضر هستید، روزنامه وال استریت جورنال اخیراً در گزارشی از فساد گسترده پیمانکاران اردوی آمریکا در افغانستان پرده برداشته و گفته است که پیمانکاران اردوی آمریکا بیشترین سود را از جنگ افغانستان بردند. بر بنیاد این گزارش، این پیمانکاران میلیاردها دلار را از قراردادهای سوخت گرفته تا قراردادهای کوچک دیگر به جیب زدند. در این باره همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با زکریا راحل، فعال سیاسی و رسانه‌ای، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
اساساً علت اصلی و بنیادین فروپاشی دولت اشرف غنی و ساختار سیاسی 20 ساله گذشته که به نوعی مبتنی بر رأی مردم و مؤلفه‌های دموکراسی بود، چیزی غیر از فساد نیست. منتها آنچه مهم است این است که ما در ابتدا باید موارد و گونه های مختلف و متکثر فساد را در کلیت ساختار سیاسی پیشین افغانستان ردیابی و شناسایی. ما تنها با فساد اداری مواجه نبودیم، با فساد اخلاقی مواجه بودیم، با فساد فکری هم مواجه. فساد فکری معطوف به واگذاری قدرت و یک تبار خاص بر اساس رویکردهای غلیظ فاشیستی موجود در سران دولت اشرف غنی است. بنابراین ما اگر بخواهیم یکی از مؤلفه‌های فروپاشی یا یکی از عوامل اصلی فروپاشی دولت پیشین را فساد بررسی بکنیم و در نظر بگیریم، یکی از مواردش فساد فکری است، در کنارش فساد مالی و فساد اداری هم کمک کننده به این وضعیت بوده، و در نهایت نتیجه‌ای که حاصل میشه از آنچه در نظر هست این است که اساساً فروپاشی دولت افغانستان و به عبارت درستر سرعت فروپاشی محصول وجود انواع و اقسام فساد در لایه‌های گوناگون ادارات مربوط به دولت اشرف غنی بود.
جناب آقای راحل، خارجی ها و شرکت های خصوصی خارجی چه تأثیراتی بر ترویج فساد مالی در داخل افغانستان داشتن، با توجه به اینکه قسمت اعظم بودجه توسط خود خارجی ها در داخل افغانستان تأمین می شد؟
من فکر می کنم که هم دولت های غربی و هم شرکت های خصوصی معرفی شده از طرف اونا و مورد حمایت اونا برای اجرای پروژه های اقتصادی و بازسازی در افغانستان سهم بسیار بسیار بارز، برجسته و انکارناپذیری در اشاعه فساد در ساختار سیاسی افغانستان داشتند. دلیلش این است که غربی ها در پی مصرف کردن پول های خود در افغانستان نبودند. غربی ها برای این نیامده بودند که کشور ما را بسازند. اونا به دنبال بهره برداری های سیاسی، امنیتی و استخباراتی و حتی طبیعی از جغرافیای سیاسی و طبیعی افغانستان بودند و میخواستن با حضور و نفوذ خودشان در افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم، به بهانه دولت سازی، به بهانه دموکراسی سازی، اهداف و برنامه های راهبردی و استراتژی که دراز مدت خودشان را در منطقه دنبال بکنن، که بخشی از آن اعمال فشار بر قدرت‌های نوظهور منطقه‌ای قرار گرفته در جبهه ضدیت با غرب و مخصوصاً امریکا بود. بنابراین شرکت‌های خصوصی غربی که در قالب NGO‌ها و مؤسسات در واقع سهمگیرنده در بازسازی افغانستان و اجرای پروژه های بازسازی وارد افغانستان شدن، به دنبال بازگرداندن پول هایی بودند که تحت عنوان کمک های بشر دوستانه به افغانستان صورت گرفته بود. اینا نمیخواستن این پول ها در افغانستان هزینه شود و به مصرف برسه و افغانستان ساخته شود، زیربناها و زیرساختهای افغانستان درست شود و ما شاهد ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در افغانستان باشیم. اونا دنبال اهداف خاص خودشان بودن و به همین جهت نمیخواستن پول خودشان را در افغانستان هزینه و مصرف بکنن. بنابراین اونا هم در گسترش فساد و نهادینه‌سازی فساد در ادارات افغانستان سهم برجسته و انکارناپذیر داشتن و هم در نهایت فروپاشی ساختار سیاسی افغانستان.
و حالا همون خارجی ها به سرکردگی امریکا پولهای افغانستان را به گروگان گرفتند. به نظر شما اهداف امریکایی ها از انجماد پولهای افغانستان چی هست؟
برای امریکا مهم نیست که در افغانستان یا در هر کشور دیگه‌ای چه نوع نظامی بر سر کار باشد. امریکایی ها از بیخ و بن به دموکراسی و رأی مردم، اراده مردم و انتخاب مردم باورمند نیستند. اونا دنبال اهداف کلان و راهبردهای حیاتی خودشان در سطح منطقه و جهان هستند. ما می‌بینیم که امریکا در منطقه با کشورهایی همکاری می‌کنه و تعامل بسیار نزدیک داره که حتی ابتدایی ترین موارد حقوق بشر در اون کشورها رعایت نمیشه و مردم در انتخاب زمامداران و حاکمان خودشان از یک مجرای کاملا شفاف و آزاد دموکراتیک سهم و نقشی ندارند. اما چون این کشورها در جهت برنامه های امریکا حرکت می کنند و ظرفیت های اقتصادی، امنیتی و سیاسی خودشان را برای تحقق اهداف و برنامه های راهبردی امریکا در اختیار واشنگتن گذاشتن، با هیچ گونه محدودیت و تنگنایی و فشاری از طرف ایالات متحده امریکا مواجه نمیشن. این وضعیت را ما در افغانستان هم میتونیم ردیابی بکنیم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال سپارم.
تشکر میکنیم از شما خوبان شنونده که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. در ادامه با هم برنامه گزارش ویژه را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض می کنم. سال روز شهادت جانسوز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یکایی که شما عزیزان در خدمتان هستیم با گزارش ویژه امروز. امروز در گزارش ویژه نگاهی داریم به کارشکنی های امریکا و اروپا در اجرای برجام در سال 2021. برنامه جامع اقدام مشترک برجام در واقع نتیجه 8 سال مذاکرات فشرده بود که سرانجام در 14 ژوئیه 2015 بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 امضا شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا که از همان ابتدای رقابت‌های انتخاباتیش برجام را توافقی بد توصیف کرده بود، در 8 ماه می 2018 رسماً فرمان خروج آمریکا از این توافق چند جانبه را اعلام کرد. اروپایی‌ها هم اگرچه در مخالفت با این تصمیم وعده دادند که به تعهداتشان عمل خواهند کرد، اما به رغم گذشت بیش از یک سال و صبر راهبردی ایران به تعهداتشان عمل نکردند، در حالی که می‌دانستند همه تحریم‌هایی که توسط ترامپ علیه ایران بازگردانده و همچنین با آنها اضافه گردید غیر قانونی است. بر همین اساس با توجه به بدعهدی طرفهای اروپایی در اجرای برجام، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران یک سال پس از خروج آمریکا از برجام با استناد به مواد 26 و 36 برجام تصمیم به توقف گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه ایران در تعهدات هسته‌ای گرفت. این تصمیم در یک بازه زمانی طی 5 مرحله اجرا شد. یکشنبه 5 ژانویه 2020 گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران در برجام اعلام شد. باید گفت تاکید جمهوری اسلامی ایران بر این که اگر عمل طرف مقابل دیده شود ایران هم عمل خواهد کرد، حاکی از پایبندی ایران به عمل متقابل است. آمریکا از این توافق خارج شده و اروپا هم در حفظ آن ناتوان بوده است. این کشورها عملاً هیچ اقدامی برای پایان دادن به تحریم‌ها و بازگشت به این توافق بین المللی انجام ندادند و با گره زدن برجام به موضوع توان دفاعی و قدرت مشکی ایران به دنبال اهداف دیگری هستند که هیچ ربطی به برجام ندارد. طرح این مسائل انحرافی در واقع بهانه‌ای برای توجیه نقض برجام است و نشان داد که آمریکا و اروپا و دنبال ایجاد وضعیت جدید زیر پوشش مذاکره برای برجام هستند، در حالی که موضع ایران در هر دو موضوع صریح، روشن و قطعی است. وزارت خارجه بریتانیا در روزهای پایانی سال 2021 در یک موضع‌گیری مداخله جویانه پیشرفت‌های برنامه دفاعی و بازدارندگی ایران را یک تهدید برای امنیت منطقه و جهان دانست. محسن بهاروند سفیر ایران در بریتانیا در پاسخ به لفاظی لندن در خصوص مانور دفاعی ایران گفت بعضی از کشورها بر رزمایش متعارف ایران که جنبه دفاعی دارد اعتراض کرده‌اند و آن را مغایر قطعنامه 2231 شورای امنیت دانستند، در حالی که این قطعنامه درباره موشک‌های صحبت می‌کند که برای حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده‌اند. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گواه هزاران ساعت بازرسی و گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تماماً صلح‌آمیز بوده و ایران هیچ برنامه‌ای برای مصارف نظامی انرژی هسته‌ای نداشته و ندارد که بخواهد برنامه مشکی خود را برای آن طراحی کند. آنچه به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه دامن زده و از جمله فاجعه انسانی در یمن را به وجود آورده، اشتهای سیری‌ناپذیر بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی با فروش هجیم تسلیحات پیشرفته به برخی کشورهای منطقه، آن هم با آگاهی کامل از نقض حقوق بین الملل و ویژه حقوق بشر دوستانه در کاربرد این تسلیحات است. جمهوری اسلامی ایران در همه گام‌های برداشته شده در صنعت هسته‌ای پایبندی کامل به معاهدات هسته‌ای داشته و در چارچوب مقررات و تحت نظارت‌های مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فناوری و دانش هسته‌ای دست یافته است. بر اساس همین صلاحیت علمی و با تصویب کمیته چهارم سازمان ملل در نوامبر 2021، جمهوری اسلامی ایران با عضویت دائم کمیته علمی سازمان ملل درباره آثار تشعشعات هسته‌ای پذیرفته شد. این مصوبه بر رغم مخالفت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا با اجماع در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب نهایی رسید. اما با شروع دور جدید مذاکرات در وین با هدف لغو تحریم‌ها در سال 2021 شاهد تحول دیگری نیز بودیم. در این راستا برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با ارسال پیام‌هایی برای کاهش تنش، گسترش روابط و همکاری‌های اقتصادی و حتی سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران فارغ از نتیجه گفتگوها در وین اعلام آمادگی کردند. این تغییر از سوی محافل سیاسی نتیجه جدیت دولت جدید جمهوری اسلامی ایران در گسترش روابط با کشورهای همسایه و همچنین روشن شدن بی‌فایده بودن سیاست تنش‌آمیز در قبال ایران ارزیابی شد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی در همین زمینه نوشت اکنون کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به دنبال جلب نظر ایران هستند. اما در رابطه با مذاکرات جدید در وین، مصطفی خوشچشم کارشناس مسائل بین الملل میگوید
از دور ششم به بعد هر امتیازی که دگیر داره گرفته میشه در دولت جدید و به خاطر دیپلماسی مقاومت و ابتکار عمل این تیم جدید و هوشمندیش و طراحی مذاکراتیش هست و امتیازات بسیاری گرفته شد، از جمله این که 80% یا بیش از حتی 80% آنچه که ایران میخواست به این لیست اضافه بشه و راجبش بعداً بحث بشه و یا مواردی که میخواست حذف بشه که در وین شش بود و عرض کردم، اینها بالاخره مورد پذیرش قرار گرفت. در هفته اول مقاومت کردن غربی ها، متوقف کردم و شروع کردم به بازی مقصر نمایی، اما در هفته دوم مجبور شدن به دلیل اینکه هیچ گزینه دیگری غیر از دیپلماسی ندارند برگردن به پای میز مذاکره، و چون حرفهای ایران حرف فنی و تکنیکی بر اساس برجام بود و چیز بیشتری نمیخواست و حاضر هم نبود چیز بیشتری بده، نتوانستن حرفهای طرف ایرانی رو به لحاظ فنی رد کنند، اگرچه مانع تراشی پلیس بد و خوب بازی کردن و کارهای زیادی فرانسوی ها، انگلیسی ها، آلمانی ها کردن، اما نتونستن.
یک موضوع که در رابطه با مذاکرات وین کارشناسان با آن پرداختن، علت طولانی شدن مذاکرات و هم پیچیده تر شدن مذاکرات است. در رابطه با این موضوع نظر دکتر مراد عنادی، کارشناس مسائل بین الملل را پرسیدیم.
جمهوری اسلامی ایران همیشه در همه این سالهای مذاکرات، چه این دولت چه دولت قبلی، همیشه گفته ما نمیخوایم مذاکرات فرسایشی باشه، یا گفتن ما نمیخوایم مذاکره برای مذاکره باشه، ما میخوایم مذاکره نتیجه بخش باشه و خروجی داشته باشه. علت اینکه به در واقع فرسایشی میشه برمیگرده به اینکه خیلی سری فرسای حداکثری دارن از ایران، ایران زیر بارش نمیره در ظاهر، اینه در سیاسته اعلامیشون میگن ما میخوایم سریع تموم بشه، چون اگه تموم نشه ایران داره میره به سمت غنی‌سازی 90% یا مثلا گریز هسته‌ای. ایران بارها اعلام کرده که من اصلا دنبال ساخت بمب نیستم، من اصلا دنبال غنی‌سازی 90% نیستم و همه اینها زیر نظر آژانس هم بارها صلح‌آمیز بودن، فدای ایران تایید کرده، منتها اونها دارن این رو تو بوق و کرنا میکنن که در واقع از یه طرف میگن ما دنبال تصحیح در مذاکرات هستیم که سریع مذاکرات نتیجه برسه، ولی در عمل کاری که انجام میدن باعث میشه که طرف مقابل یعنی ایران بگه این چیزی که شما دارین میگین هیچ معیار حقوقی و قانونی نداره و بنابراین در عمل دارن پیچیده میکنن مذاکرات. به نظر من اون عاملی که باعث پیچیدگی مذاکرات آمریکایی ها هستن.
نگاهی بر رخدادهای ایران اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی گواهی بر این واقعیت است که دشمنان برای ضربه زدن به ملت ایران و شکست انقلاب اسلامی هر کاری را که توانستن انجام دادن، اما ایستادگی مردم ایران در مقابل توطئه‌ها قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی است که مانع از دستیابی دشمنان به اهدافشان شده است. ایران در برابر زیاده‌خواهی آمریکا ایستادگی کرده و این مسئله برای واشنگتن قطعاً سخت و پرهزینه است. به همین دلیل آمریکا در سال 2021 تلاش کرد با استفاده از گزینه‌های دیگر با وارد کردن اتهامات جریان ایران حراسی را با سناریوهای ساختگی تشدید کند تا به زعم خود ایران را در موقعیت سخت قرار دهد. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این ادعاها در میدان نشان داد که هرگز به دنبال تنش و درگیری نظامی در منطقه نیست، اما در هر زمان و هر مکان که لازم باشد با عوامل و عناصر برهم زننده امنیت برخوردی سخت و شکننده می کند. سال 2021 در یک نگاه برای ایران آزمونی از پایداری در برابر فشارهای آمریکا و ایستادگی در مقابل یک جانبه گرایی بود. آمریکا در سال 2021 تلاش کرد با ایران هراسی مانع از هر گونه همکاری ایران در عرصه‌های اقتصادی و همگرایی برای حفظ امنیت در منطقه با مشارکت کشورهای همسایه شود. در واقع هدف آمریکا منزوی کردن ایران در غرب آسیا و فراهم کردن عرصه برای واشنگتن و متحدان منطقه‌ایش بوده است. اما حضور پراثر ایران در عرصه تحولات منطقه‌ای در سال 2021 نشان داد که ایران منزوی نیست و هرگز تسلیم فشارها و مشکلات نخواهد شد. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دعای هفتم صحیفه سجادیه. بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم. Thank you.
در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم در این ساعت با برنامه آینده روشن همراه باشید.
آینده روشن.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنونده های ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم و عرض تسلیت داریم به مناسبت سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. در این برنامه درباره حضور مؤثر زنان ایرانی در 8 سال جنگ تحمیلی صحبت شده است. لطفاً همراه ما تا پایان این گفتار باشید. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 4 دهه گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن می‌گوییم. انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی داشته است. یکی از این عرصه‌ها هویت بخشیدن به زنان ایرانی و حضور آنها در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، آموزشی و هنری بوده است. در برنامه قبل درباره حضور مؤثر زنان در مقاطع مهم نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران صحبت شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان هنوز خستگی یک مبارزه طولانی علیه رژیم پهلوی را از تن بیرون نکرده بودند که بار دیگر بر خود تکلیف دیدند برای دفاع از انقلاب به ایفای نقش‌های تازه‌تر و مؤثرتر در عرصه‌های جدیدتر بپردازند. از این رو شرکت در بحران‌هایی که در گوشه و کنار کشور به ویژه در کردستان برپا شد جز وظیفه خود دانستند، ولی آنچه بعد از 19 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی زنان را به کمک و مساعدت بیشتر طلبید دفاع مقدس است که 8 سال نظارگر رشادت‌های زنان و مردان این کشور بود. در جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم صدام نقش پشتیبانی روانی و عاطفی رزمندگان به زنان واگذار شد تا با روحیه دادن به سربازان جنگ با موفقیت به پایان برسد. در جنگ تحمیلی زنان ایرانی خودجوش وظیفه حمایت روحی از رزمندگان را به دوش گرفتند، قسمی که امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند به موجب عواطفی که بانوان ابراز کردند برای جبهه کارهای بسیار مفیدی را انجام دادند. دفاع 8 ساله مردم ایران در برابر یک تجاوز همه‌جانبه نمونه‌های بیشمار و در عین حال کم نظیری از پشتیبانی‌های معنوی زنان ایرانی را به ثبت رسانده است. جلوه‌های دیگر همراهی خواهران و همسران و مادران مسلمان ایرانی را باید در تهیه و تدارک اجناس و اقلام مورد نیاز رزمندگان و سربازان دید. زنان در حمایت مادی و لوجستیکی از جبهه‌های جنوب و غرب ایران به طول 1200 کیلومتر مرز با عراق از جان و مال خود مایه گذاشتند و صحنه بیادماندنی و فراموش نشدنی فراوانی را خلق کردند. زنان در طول جنگ تحمیلی در مساجد، منازل، مکاتب و هر مکان دیگری که امکان تأسیس یک هسته و مرکز پشتیبانی وجود داشت، با جمع‌آوری کمک‌های مردمی، بسته‌بندی، ارسال آن و نیز ارائه سایر خدمات پرداختند. این کوشش‌ها و تلاش‌ها آنقدر ارزشمند و سرنوشت‌ساز بود که رهبر کبیر انقلاب اسلامی با سخنانی ساده ولی الهام یافته از معنویت اینگونه از آنان تشکر می‌کند. وقتی در تلویزیون این بانوان محترم را می‌بینم که به همراهی و پشتیبانی کردن از لشکر و قوای مسلح اشتغال دارند، ارزشی برای آنها در دلم احساس می‌کنم که برای کس دیگری نمی‌توانم این طور ارزش قائل شوم.